به زاهدان رفتم و در آنجا بازداشت شدم. مهمترین نگرانی من هنگام بازداشت پدرم بود که بی من به سفر نمی رفت. به خاطر دارم که در حال بازداشت در هواپیما نشسته بودم تا مرا از زاهدان به تهران ببرند. به یاد پدر افتادم و ناگهان اندوهی سنگین قلبم را فشرد و دلواپسی عجیبی وجودم را فرا گرفت. به خود گفتم حال که در هواپیما چنین وضعی دارم، پس وقتی وارد بازداشتگاه شوم چه حالی خواهم داشت؟ به خدای متعال متوسل شدم و به درگاهش لابه کردم تا دلم آرام گیرد. دقایقی فکرم از این موضوع منصرف شد. سپس بار دیگر که به یاد پدر افتادم، دیدم این بار بدون آن حالت اضطراب و نگرانی به او فکر می کنم. در دلم حالت دلتنگی و اشتیاق و مهر و عطوفت بود، اما همراه با آرامشی که هنوز شیرینی آن را به روشنی در خاطر دارم. خدای بزرگ را شکر کردم که دعایم را استجابت فرمود و با دادن سکینه و آرامش به من لطف کرد. این نعمت را تنها کسی می تواند درک کند که بدان رسیده باشد. لهجه نجفی. زادگاه مادرم نجف است. ایشان لهجه عربی داشت. در کودکی با لهجه عربی نجفی حرف می زده است. با قرآن آشنا بود. قرآن را خوب و با صدایی جالب تلاوت می کرد. در اواخر عمر صدایش گرفته بود و من صدای خوش او را به یادش می آوردم. بر قرائت کلام الله مجید با قرآن اهدایی پدرش مداومت روزانه داشت. شیوه قرائت ایشان ما را در آن کم سن و سالی به خود جذب می کرد. پیرامونش گرد می آمدیم و به تلاوتش گوش می کردیم. ایشان هم از فرصت استفاده می کرد. معانی برخی آیات را برای ما به فارسی ترجمه می کرد و داستانهای پیامبران را برای من باز می گفت. شیفتگی وافرش به زندگی حضرت موسی علیه السلام موجب می شد تا داستان زندگی این پیامبر بزرگ را با همه جزئیات برای ما شرح دهد. آنچنان با علاقمندی درباره حضرت موسی سخن می گفت که شوق شنیدن ماجراهای او را در ما برمی انگیخت. با دیوان حافظ مأنوس بود و برخی اشعار او را از حفظ داشت و با آن فال می گرفت. کما اینکه با حدیث نیز آشنا بود. حدیثی می گفت و پدر به ایشان اعتراض می کرد که به این حدیث تا کنون بر نخورده است. اما ایشان منبع حدیث را برای پدر ذکر می کرد. همچون پدر مناعت تب داشت. از ناداری خود هرگز با کسی سخن نمی گفت. همیشه رنج خود را به شیوه های گوناگون پوشیده می داشت. نکات اولیه قرائت قرآن و قواعد زبان عربی را از مادر آموختم، کما اینکه روح دلیری و نستوهی را نیز او در من دمید. مادر به خاطر بازداشت های پیاپی من و حملات ساواک به منزل رنج بسیار کشید، اما در برابر دژخیمان مهاجم با پایداری و صلابت می ایستاد، جوابشان را می داد و با آنها مجادله می کرد. او حتی مشوق من در ادامه این راه پردرد سر نیز بود، چنان که به موقع باز خواهم گفت. Thank you. معلم سختگیر. تحصیلات من در مکتب آغاز شد. قسمت چنین بود که پیش از ورود به دبستان در دو مکتب خانه درس بخوانم. نخستین مکتب را که در 4 سالگی وارد آن شدم، یک زن اداره می کرد. من میل به گوشه‌گیری داشتم و خود را با درس سازگار نمی یافتم. شاید چنان که خواهم گفت، این به خاطر ضعف بیناییم بود. تصویری که اکنون بیش از هر چیز از این مرحله در ذهنم هست، روش‌های غلط آموزشی و پرورشی است. هیچ برنامه آموزشی در کار نبود. آنچه بر مکتب خانه حاکم بود، خشونت و سختگیری بیدلیل بود. به یاد دارم گاهی ملاباجی به برخی جلسات می رفت و همسایش رباب را به جای خود می گذاشت و رباب در پر کردن وقت ما با کارهای بیهوده مهارت داشت، از جمله اینکه ما را به صف می کرد و نزد شوهرش که زمین گیر بود می برد. ما یکی یکی از جلوی او می گذشتیم و او با چوبی که در دست داشت به کف دستهای ما می زد. برادر بزرگترم نیز در این مکتب با من بود. سال 1323 که 5-6 ساله بودم، پدر ما را به مکتب دیگری فرستاد که در اتاقی در یکی از مساجد بود. هنوز آن اتاق درس را به یاد دارم که اتاق تاریکی بود. شاید هم این تصور ناشی از ضعف بینایی من بوده باشد. این معلم به ما خیلی توجه کرد و ما را سمت چپ خود نشانید. ما همواره مورد توجه او بودیم. من و برادرم در این مکتب درس عم جز را شروع کردیم که با آموزش حروف الفبای عربی آغاز می شد و پس از آن به آموزش جزء 30 قرآن کریم می پرداختند و از سوره ناس شروع می کردند. این معلم به جز ما با سایر شاگردان سختگیر و خشن بود. آنچه امروز از این مکتب در حافظه‌ام مانده، تندی و خشونت این مرد و سرما و تاریکی است. من راه خانه تا محل درس را با کفشی طی می کردم که سوراخ بود و زمستان از سوراخ آن آب و گل وارد می شد و پایم را گلی می کرد. از کارهای عجیبش این بود که روز 5 شنبه شاگردان را پیش از آن که مرخص شوند به صف می کرد و به آنها می گفت: من زیر زبانهای شما مهر می زنم. هر کس روز جمعه مقید به خواندن نماز باشد، اثر مهر روی زبانش می ماند، وگرنه محو می شود. بعد مهری بر می داشت و در مرکب آغشته می کرد و زیر زبان هر یک از شاگردان را مهر می زد. صبح شنبه قیامت بود. شاگردان در صف می ایستادند، زبانهایشان را برای بازبینی و تفتیش بیرون می آوردند و برخی هم سخت تنبیه می شدند. من هم با شاگردان در صف می ایستادم و از ترس گریه می کردم. ترسم از کتک خوردن نبود، چون ما را احترام می کرد و نمی زد، اما از هول و وحشت این صحنه به گریه می افتادم. آن روز درخشان. دهه 20 با کنار گذاشته شدن رضاخان از قدرت در سال 1320 آغاز شد و با جریان مصدق در سال 1330 به پایان رسید. در این دهه خطر کمونیسم در ایران به ویژه پس از واقعه آذربایجان بالا گرفت. قدرت حاکمه برای مقابله با این خطر میدان را برای برخی فعالیت‌های دینی باز کرد. در همین دهه نخستین مدرسه جدید دینی به نام دارالتعلیم دیانتی در مشهد تأسیس شد. مدیریت آن را میرزا حسین تدین بر عهده داشت که اهل کرمان و ساکن مشهد بود. وقتی من رئیس جمهور بودم به دیدنم آمد. این مدرسه را گروهی از مؤمنان خیر تأسیس کردند که یکی از آنها شیخ غلام حسین تبریزی هم درس و هم مباحثه شیخ محمد خیابانی در تبریز و یکی از علمای موفق در امر تبلیغ بود. این مدرسه یک دبستان کامل شامل سال اول تا ششم بود. 6 ساله بودم که وارد این مدرسه شدم و مرا در کلاس اول نشاندند. برادرم را که 10 ساله بود هم در کنار دانش آموزان سال 4 نشاندند. خاطرم هست که من در 3 سال اول احساس عقب افتادگی در دروس را داشتم. سپس در سالهای 4 و 5 و 6 شاگرد اول شدم. علت این دگرگونی برای من روشن نبود، ولی چند سال پیش حقیقت را کشف کردم. یادم آمد که سال 4 در ردیف جلوی کلاس درس نشستم و دیگر آنچه را معلم روی تخت سیاه می نوشت می دیدم و در نتیجه آنچه را می گفت در می آفتم. در 3 سال پیش از آن دور از تخت سیاه می نشستم و به سبب ضعف بینایی نوشته های روی تخت سیاه را نمی دیدم. در نتیجه درس معلم را هم نمی فهمیدم. هنوز آن روز درخشان را که درهای دروس بر رویم گشوده شد به یاد دارم. زنگ اول آن روز درس حساب داشتیم و من توسط معلم خیلی تشویق شدم. این یک نکته آموزشی و تربیتی است که من در زمان تصدی ریاست جمهوری در مصاحبه‌ای به مناسبت افتتاح سال تحصیلی جدید معلمان را به آن توجه دادم. در این مدرسه در تجوید قرآن کریم و تلاوت آن با صدای خوش زبان زد بودم. در مراسم دبستان و مراسم استقبال از شخصیت‌هایی که به مدرسه می آمدند قرآن تلاوت می کردم. از جمله در حضور آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی قرآن خواندم. ایشان در اواخر دهه 20 به مشهد آمد، یعنی سال 1329 یا 1330 هجری شمسی، و مدرسه به استقبال ایشان رفت. من در آن هنگام 12 ساله بودم. هنوز به یادم مانده که آقای کاشانی با عده‌ای از علما نشسته بود، اما چهره آن علما در ذهنم روشن نیست، چون چشمم ضعیف بود. همچنین در آغاز ورود آیت الله حاج آقا حسن قمی به مشهد پس از وفات پدرش در حضور ایشان نیز قرآن خواندم. برخی از مؤسسان مدرسه مقلد پدر ایشان بودند. آقای قمی به مدرسه آمد. ما به صف ایستاده بودیم. من و یکی از شاگردان جلو آمدیم و قرآن و برخی محفوظات دینی خود را خواندیم. من از ایشان جایزه گرفتم و هنوز هم به یادم هست که کتاب تعلیمات دینی تألیف سید حسام الدین فالاسیری شیرازی بود. بعدها این نویسنده را دیدم که به مشهد تبعید شده بود و گهگاه به نزد پدرم می آمد.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
Thank you. خوشان که نگاهش به سر و پای تو باشد، آینه صفت محو تماشای تو باشد، صاحب نظران است که در صورت و معنی، صاحب نظران است که در صورت و معنی، چشم از همه بربندد و بینای تو باشد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم شورم
بشنوید.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشی
فرمودند محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
وظایف منتظران برای ظهور امام زمان علیه السلام در بیان حجت الاسلام ماندگاری.
دعا می کنم فرج نزدیک شود ان شاء الله. خوب دقت کنید، همه از خدا می خواهند خدا فرج را برساند ان شاء الله. همه می خواهند در زمان ظهور حضرت زنده بمانند ان شاء الله. ان شاء الله خداوند همه ما و شما رو در زمان ظهور حضرت زنده نگه دارد انشاءالله. همه می خواهند زیبایی های زمان ظهور حضرت را ملاحظه کنند انشاءالله، این هم محقق بشود. اما آیا از خودمون این سوال کردیم که وظیفه ما برای تحقق شرایط ظهور و قواعد ظهور چیست؟ از آیات و روایات میخوام محضرتون اشاره بکنم ما سه وظیفه اصلی داریم. شما که میخواهید خداوند ما رو جزو یاران حضرت قرار بدهد به این سه وظیفه دقت کنید. یک، اولین محور وظایف ما اصلاح خودمونه، تقویت بنیه معنوی خودمونه. ببینید آیه شریفه قرآن رو محضرتون تلاوت میکنم، آیه 119 سوره توبه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. همه تفاسیر میفرمایند این صادقینی که اینجا خدای تبارک و تعالی فرموده، مراد اهل بیت عصمت و طهارت. خدا خیلی ساده فرموده هر کی میخواد در معیت امام زمان باشه، به عبارتی به درد امام زمان بخوره، باید ایمان و تقوای خود را رعایت کند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان تو قلبه، دیده نمیشه، ولی تقوا بیرونه. تقوا همون نمایش ایمان در اعضا و جوارح و رفتارمونه. یعنی چی؟ خوب دقت کنین، من میخوام ساده معنا بکنم. ایمان یعنی باور دارم خدا هست، یک. باور دارم حکم خدا بالاترین حکم است، دو. کلمت الله یل علیا، حرف خدا از همه حرف ها بگی بالاتر است. دو، باور دارم کلام خدا ما را به سعادت میرساند. باور دارم اتصال با خدا ما را به سعادت میرساند. اینو معنی ایمانه. باور دارم قیامت حساب و کتاب بر اساس حرفهای خداست. ببینید چقدر خوبه من و شما روحانیت معظم توجه داشته باشیم. اگر به هر کسی میخوایم بگیم این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده، از همه مهمتر باید باور به قیامت رو تو وجودش تقویت بکنیم ها. اگر فرض میکنیم یه بی نمازی رو باش مواجه شدیم، بهش بگیم اگر نماز نخوندی و ارتباط با خدا نداشتی، دست تو قیامت خالیه، تو قیامت بیچاره میشی. چون شاید بعضیا بگن آقا ما نماز خوندیم تو دنیا پولدار نشدیم، نماز خوندیم مریضمون خوب نشد، نماز خوندیم خانه‌دار نشدیم. قرار نیست همه مزدای نماز رو تو دنیا به ما بدن، تو قیامت. این معنی ایمانه. آمنو یعنی چی پس؟ خدا هست، حرف خدا بالاتره، حرف خدا مسیر سعادته، حرف خدا ملاک حسابرسی قیامته. چون هممون میریم به قیامت، کیه که منکر مرگ باشه؟ هممون میمیریم و بعد از مرگ ملاک حسابرسی ما در قیامت که با مرگ شروع میشه حرف خداست. حالا این باورها تو قلب ماست، خوب دقت کنید، میخوام تقوا رو معنا کنم. این باور تو قلب ماست، تقوا یعنی رعایت بایدها و نبایدهای خدا تو زندگی، رعایت بایدها و نبایدهای خدا تو رفتارمون. خدا برای چشممون باید و نباید گذاشته، فرموده حلال ببین حرام نبین. برای شکممون باید و نباید گذاشته، حلال بخور حرام نخور. هر کی خدا رو تو قلبش باور داره، تو عملش رعایت تقوا میکنه. میخوام یه نتیجه بگیرم مردم ها، توجه، کسانی که در عملشون رعایت حلال و حرام نمی کنن، تو پوشششون بی حیا را میرن، تو زندگیشون مال حرام میخورن، دست به بیت المال میزنن، حرام گوش میدن، حرام میبینن، حرام میخورن، روزی هزار مرتبه هم بگن لا اله الا الله، احتمالا راست نمیگن ها. چون علامت ایمان درونی تقوای بیرونیه. اینو آیه قرآن داره میگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. هر چقدر تقوا پیشه کنیم معلوم میشه ایمان تو قلبمون قویه. چون اهل بیت فرمودن ایمان بر سه مرحله: اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان یا بالجواره. هر دوش روایت هست. کسی که توی جوارحش رعایت نمی کنه، خب این طبیعتاً بعد خیلی قشنگ قرآن گفته و کنوم از صادقین. چون اصلا امامان ما کسانی که باور به خدا ندارن، رعایت حرام حلال نمی کنن، اصلا امامان ما اینا رو تو دایره دورورشون راشون نمیدن. لذا پیغمبر شب جنگ احد که خیلی هم به نیرو نیاز داشتن، فرمودن اونایی که حق الناس به گردنشونه بلندشن برن بیرون، اینا به درد ما نمیخورن. امام حسین هم شب عاشورا فرمودن اونایی که حق الناس به گردنشونه برن بیرون. و من یقین دارم مردم از همین الان دارم میگم، امام زمان هم میفرماین اونایی که رعایت تقوا نکنن از دایره و خیمه ما برن بیرون. ای آیه دیره میگه موسیقی